أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين. أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب تولد امام حسن مجتبى عليه السلام. همه با هم دعای سلامتی و فرج امام زمان رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله امشب خداوند تبارک و تعالی ایدی همه ما رو زیارت قبر مطهر امام حسن مجتبی در مدینه منوره قرار بدهد. آرزومنداش بلند صلوات بفرستید. شخصیت وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام شخصیت ممتازی است در جامعه اسلام و یکی از چهره‌های شاخص اهل بیت عصمت و طهارت. خب برخی از شما شبهای قبل تو این جلسه شرف حضور نداشتین. ما وعده داده بودیم امشب در ادامه مباحث سیره امیرالمومنین علیه السلام که این شبها تو این هیئت محترم داشتیم درباره سفارش‌های امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون صحبت کنیم که بحث سیره امیرالمومنین به شب تولد هم برسه. هرچند اگر ما بخوایم درباره فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کنیم واقعا در گنجایش یک جلسه و دو جلسه و چند جلسه نیست. امام مجتبی یک شخصیتی است که تمام دوستان و دشمنان به فضل و بزرگواری ایشون معترفند. جزء کسانی است که پیغمبر در جریان مباهله ایشون رو همراه خودش برد. سوره آل عمران آیه 61 اونجا پیغمبر اکرم وقتی مواجه شد با درخواست مسیحیان نجران فرمود مباهله کنیم، یعنی جمع بشیم یه جا در حق هم دعا کنیم، دعای هر کس مستجاب شد، یا نفرین کنیم، نفرین هر کس مستجاب شد، معلوم بشه حق با کیه. خب اونها با خدم و حشم اومده بودن. وقتی بین خودشون شور کردن گفتن اگر فردا این شخصی که ادعای نبوت کرده با ساز و برگ نظامی آمد و با رسم و رسوم ملوک و پادشاهان اومد، معلوم چیزی بارش نیست. ترسی ما از مباهلش نباید داشته باشیم، اما اگر با هیبتی غیر از هیبت پادشاهان آمد باید ازش بترسیم و باش درگیر نشیم. لذا فردا وقتی شد دیدن پیغمبر اکرم از خانه خارج شد، دست امام حسن و امام حسین علیه السلام رو گرفته، امیر المؤمنین علیه السلام هم دنبال ایشون و صدیقه طاهره سلام الله علیه هم دنبال ایشون، با یه هیبت خیلی ساده ولی در این حال بسیار جذاب. یکی از همین مسیحی ها و علمای مسیحی نقل کرده که کتاب های مختلف این مطلب رو ازش آوردن که گفت این پنج نفر که دارن میان با ما مباهله کنن، اگر دعا کنن به دعای اونها خدا کوه ها رو جابجا میکنه، چه برسه به ماها. امام مجتبی یکی از اون شخصیت هاست. یعنی چی؟ یعنی میخوام عرض کنم جوون عزیزی که امشب اومدی اینجا، خواهر برادر، من قبل از این که بخوام این توصیه‌های اخلاقی امیرالمومنین عرض کنم بهت بگم، امشب سر سفره یک آقایی نشستی که مخالفینش میگن اگر اراده کنه کوه ها رو جابجا میکنه. آیا نمیتونه دل من و شما رو جابجا کنه؟ آیا نمیتونه مشکلات من و شما رو حل کنه؟ آیا نمیتواند دست ما رو بگیره برسونه به اون سرمنزل اصلی که مد نظر خودشون هست؟ همه کارها دست آقاست. با کریمان کارها دشوار نیست. امشب امام حسنی‌ها دور هم جمع شدن. لذا اگر میخواید بهره خوبی ببریم، دلم میخواد همه با هم باشیم، حواسها جمع باشه. میخوام چند تا توصیه بخونم. نکته اولی که درباره نامه 31 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به فرزندشون نوشتن و لازم مد نظر قرار بگیره این هست که شما ببینید امیرالمومنین فرزند جوانش امام حسن کنارشه، خردسال هم نبوده، بعد از بازگشت از جنگ صفینه، یعنی حتی اکثر حضرت 2-3 سال دیگه تو این دنیا بیشتر زنده نیست. 2-3 سال بیشتر تو این دنیا زنده نیست یعنی چی؟ یعنی امام حسن مجتبی بیش از 30 سال از عمرش گذشته. تو یک چنین شرایطی امیرالمومنین براش نامه می نویسه. این یه نکته است، حالا دلیل اهمیتش رو عرض میکنم. نکته دوم، امام حسن کنار امیرالمومنینه ولی باز هم حضرت بهش نامه می نویسه. اینا حرف داره. یعنی چی؟ نکته اولش اینه، برای پدرها و برای بعضیاتون که پدرهای آینده این مملکت میشید، بعضی وقتها باید بیشتر از اینی که هستید به فکر بچه هاتون باشید. حرف زدن و وقت گذاشتن برای بچه ها صرفا به معنای نیست که نیازهای مادیشون رو تأمین کنی. به پدر میگی آقا برای بچهت وقت بذار، میگه دیگه چیکار کنم، صبح تا شب سر کارم، دیگه پول در میارم خرج اینا میکنم. خب اتفاقا چون صبح تا شب سر کاری میگیم برای بچهت وقت بذار. اگر صبح تا شب تو خونه کنار بچهت بودی نمیگفتیم وقت بذار. صبح تا شب سر کاری، خب باید براش وقت بذاری. همه نیازهای یک فرزند نیازهای مادی نیست. جوون دلش میخواد پدر مادر باش حرف بزنن، همونطور که در نقطه مقابلش پدر مادرم دلشون میخواد پسرشون دخترشون باشون حرف بزنن. الان آمار گرفتن، آمار گفتگوی خانواده ها، اینا رو خوب دقت کنید، آمار گفتگوی خانواده ها زیر 10 دقیقه است در شبانه روز. زیر 10 دقیقه زن و شوهر با هم حرف میزنن. 10 دقیقه از 24 ساعت. همین آقا همین خانوم رفیقشو که میبینه 3 ساعت با هم حرف میزنن، بعدم آخرش میگه وقت نشد خیلی با هم حرف بزنیم، ما خیلی حرف داشتیم، چی میخواستی بگی دیگه نگفتی، دیگه چی میخواستی بگی، 3 ساعت حرف زدی، چی میخواستی بگی؟ ولی برای بچهش وقت نمیذاره، برای حرف زدن با شوهرش وقت نمیذاره، برای حرف زدن با خانومش وقت نمیذاره. میره خونه خسته، غذاشو میخوره، حالا مسلمونم که باشه نمازشو میخونه، اخبارشو نگاه میکنه، بعد همه اعضای خانواده موبایل بازیاشون شروع میشه، بعدم میرن تو رخت خواب تا نیم ساعت باز تو رخت خواب موبایل بازی میکنن، بعدم خیلی شیک و هم یه شب بخیر میگن و میخوابن، صبحم نخود نخود هر کی رود خانه خود، صبح هر کی پا میشه راه خودشو میره. بعدم میگن الحمدلله کانون خانواده ما خیلی خوبه، ما همه چیمون اوکیه، خیلی خوب هستیم. خب بله، دی وقتی با هم حرف نزدی مشکلی پیش نمیاد، فقط با هم همسفره هم رخت خوابید، هم کاری نمیکنی. پدر مادر باید با بچه‌هاشون حرف بزنن، حرف بی خودم نزنن، حرف به درد بخور بزنن. بچه‌ها باید با پدر مادر صحبت کنن. خیلی از شما تو این جلسه هستید جوونید، عمده حرفاتون رو با رفیقاتون میزنید، حرفای خاصتون رو با رفیقاتون میزنید، تقصیر و گردن پدر مادرها هم نندازید. همیشه پدر مادر مقصر نیستن، خود ما هم مقصرین، ما هم باید یه قدمی جلو بذاریم. نه آقا، پدر مادر حرف ما رو نمیفهم، ما جوون امروزیم، اینا جوون اون موقعن. بابا من همیشه این مثال رو میزنم، بارها تو همین مکتب و زهرا هم عرض کردم، میگم مادر و پدر وقتی شما نوزادی بودی که تو قنداقه میپیچیدنه، از مدل گریت میفهمیدن جا تو خیس کردی یا گرسنته یا دلت درد میکنه. حالا میشه حرفتو نفهمم؟ اصلا این شدنیه؟ میشه حرف بزنی متوجه نشم؟ بعض وقتا خودخواهی های ما اجازه نمیده، خودکامگی های ما اجازه نمیده. نکته دوم، در واقع به نظر من شب از علی اکبر شب و روز جوان نیست، شب امام حسن شب و روز جوان، اگر به این چیزا عمل بشه. نکته دوم که خیلی مهمه، تو بحث‌های تربیتی هم این ثابت شده است، خیلی وقتا خیلی حرف‌ها رو نباید با زبان گفت، اثر سوء میذاره، سوء تفاهم ایجاد میکنه. به زن و شوهر توصیه میکنن، به پدر و بچه، به مادر و فرزند توصیه میکنن یه سری حرف‌هاتون رو بنویسید به هم بدید، نه که بنویسی مدرک نگهداری ها. واقعا بعضی وقتا طرف مینویسه، بعد این نگه هم میگه این خودت نوشتی، پدرتو در میارم. نه، اینجوری هم نه. چه خوشش اومدن. عرض کنم به حضورتون که انقدر خندید فکر کردم نامه نوشته. نه، بنویسیم که با هم به یه نتیجه‌ای برسیم، با هم به یک نتیجه‌ای برسیم. بعضی وقتا حرف زدن پرده های حیا رو از بین میبره، بعضی وقتا بیان یه مسائلی اون حیا و عفاف گفتاری و رفتاری رو از بین میبره. بهتره بنویسی به خاطر حیا، اشکال نداره بنویس. خدا رحمت کنه یکی از نویسندگان خیلی خوب ما مرحوم عینصاد شیخ علی آقای صفایی حائری، ایشون یه کتابی داره به نام نامه های بلوغ، به زبان فارسیه. خیلی مطمئن نیستم کتاب بخونید، ولی حالا توصیه میکنم اگه حال داشتید بخونید نامه هایی که برای بچه‌هاش نوشته وقتی به سن بلوغ رسیدن. آقا الان دختر من 9 سالش میشه، دختر 9 ساله با دختر 7 ساله فرق میکنه، از نظر خدا فرق میکنه، شخصیتش شخصیت دیگه است. پسر 15 ساله با پسر 13 ساله و 12 ساله فرق میکنه. خب اینو شما باید بهش خط بدی، جهت بدی قبل از اینکه دیر بشه. امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای این نامه سیاهی که نهج البلاغه به فرزندشون میفرمان، پسرم من دیدم عمر داره میگذره و ممکنه اگر من این نامه رو برای تو ننویسم تو شخصیتت یه جور دیگه شکل بگیره، نه که نعوذ بالله امام حسن مجتبی شخصیتش یه جور دیگه است. حضرت این نامه رو در واقع برای من و شما نوشته. همه ما پسران امیرالمومنینیم، همه بچهای امیرالمومنینیم. انا و علی ابوا هذه الامه، پیغمبر فرمود من و علی پدران این امتیم، پدر ماست، برای همه نامه نوشته. حضرت فرمود تا قبل اینکه دیر بشه من برات نامه رو نوشتم، الان که وقتشه. حالا برید ببینید 17 بخش کردن این نامه رو، کسانی که شرح دادن این نامه رو تو 17 سرفصل. خوب اینو بخونید. تو ماه مبارک رمضان چند شب پیش اینجا عرض کردم، وقتی افضل اعمال شب قدر فرمود مذاکره علم، شب قدر با اون مهمی، پس شبهای ماه مبارک رمضان به طریق اولا بهترین کاری که میتونی انجام بدی کار علمیه، نه اینکه وقتتو به بتالت بگذرونی تو پارک و قهوه خونه و فلان و فلان. این وقت گذرون نیست، این باطل کردن وقته، نابود کردن وقته، نابود کردن سرمایه است. یهو به خودت میبینی همه اسموهای سر و صورت سفید شد، دیگه هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هیچ حرفی هم یاد نمیگیری. حالا الغرض، تو یکی از بخش‌های این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام چند تا تذکر میدن. تذکر اول، من چند تاشو گلچین کردم که بخونم براتون، حالم نداشتم بنویسم، امشب برای موبایل میخونم، ببخشید تو فکر مدل گوشیمم نباشید، من این دستمال میذارم سمت دوربینش و این حرفا. الان بعضیا پردازشش و رامش و رامش و همه‌شو دارم میکشم بیرون و یه وقت بحث نکنید، ببین هیچی نداره، آرمم نداره، خیالم راحت. این سیبای گاز زده و گلابی و این چیزا هم رو گوشیه نیست. نکته اول، حضرت فرمودن که وعلم یا بنیه، ببین چقدر خوب، 30 و چند سالش امام حسن، ولی حضرت بهش میفهمن پسرکم، عزیزم، پسر عزیزم، چیزی که الان توی گفتگوهای ما کم میشه. با هوی صدا میکنیم هم دیگر، آی با تو هم، آی چیه بابا؟ میگن کشمش هم دوم داره. خب اسم داره، اسمشو ببر. آی چیه؟ اوهوی آی نمیدونم میزنه. آی بابا چیو میزنی؟ اسمشو بگو. روایت داریم هر کسو با اون اسمی که دوست داره صداش کنید، با اون اسمی که دوست داره، با هم محترمانه صحبت کنید، با هم با احترام صحبت کنید. حضرت میفهمد وعلم یا بنیه، پسر عزیزم اینو بدون که چی؟ ان الرزق رزقان. ما دو مدل رزق داریم، دو مدل رزق داریم. چیه اون رزق ها؟ رزق تطلبه و رزق یطلبک. یه مدل رزق و روزی هست تو دنبالش میری، یه مدل رزق و روزی هست اون میاد دنبال تو. حواستو به این مسئله جمع کن. یه مدل رزق و روزی هست تو دنبالش میری، آقا میگردی دنبال کار. برای چی دنبال کار میگردی؟ آقا من میخوام شغل داشته باشم، یه درآمدی داشته باشم، دستم تو جیب خودم باشه. اون رزقیه که تو دنبالش میری. اما یه رزقهایی هست امیرالمومنین میفهمد اونا دنبال تو میان، حتی اگر تو دنبالش نری اونها دنبال تو میان. مثل چی؟ مثل ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اگر ظرفیت خوب نشون بدی، اگر رفتار خوب نشون بدی، محبت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام خدا تو وجودت میذاره. یه رزق براءت دشمنان اهل بیت، دشمنی با دشمنان اهل بیت رزقه، رزقه. اگر ظرفیت داشته باشی نصیبت میشه. یاری امام زمان رزقه. و ان یرزقنی طلب سارکم ما امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این باید رزقت بشه. اگر تو ظرفیتشو داشتی، اگر رفتار خوب داشتی، اگر شخصیت خوبی داشتی، این دنبالت میاد. تو خونت نشستی و میبینی در خونه رو میزنن، بله امام زمان تو رو صدا کرده بیا، رزقت میشه. تو دنبالش ندویدی، تو تلاش کردی تقوای الهی رو در لوحه رفتارت قرار بدی، اما چون ظرفیت خوبی شد، امام زمان تو رو فراخوان میده، میگه بیا. حضرت توجه میده که یه رزق هست شما دنبالش میری، یه رزق هست که همش زیر ساختاش دست خودت، او دنبال تو میاد. این یه نکته اول که خوب، علاوه بر این که ما دنبال امور مادی هستیم، تو امور معنویمون هم یه دقتی بکنیم، حواسمون رو جمع کنیم کجا داریم خرج میکنیم عمر خودمون و سرمایه های خودمون. نکته بعدی، اینم خیلی تو جامعه ما کاربرد داره، به قول ما طلبا مبتلا بهه. چیه این مسئله؟ فرمود ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند القنا. حضرت میفهمد بعضیا متواضعن. بله تواضع صفت خوبی، آدمای متکبری نیستن، متواضعن. اما کی متواضع میشن؟ وقتی کارشون گیره. دیدی تو خونه یه جوری رفتار میکنی، پدر مادر میگن ها هنوز کارت گیره، امروز خوش اخلاق شدی. امیرالمومنین میفهمد این تواضع به درد خودت میخوره. به درد کی میخوره؟ مشکل داری با عمت؟ میگه به درد عمت میخوره. با چیکار به عمت داری بنده خدا؟ خدا همه عمه ها رو حفظ کنه. شما قومی هم موافقیم با این حرف؟ عرض کنم به حضورتون که ببینید فرهنگ غلط واقعا اینه دیگه. عمه میشه ناموس ما، خاله میشه ناموس ما، ولی میگن فحش دادن به عمه جایزه. این هم اون چیزای واقعا. ببین فرهنگ غلط چیه، نگفتم بخندی، گفتم عبرت بگیری. فرهنگ غلطه دیگه، فرهنگ غلطه. آدم باید واقعا حواسش جمع کنه. حضرت فرمود بعضی ها متوازن، اما وقتی کارشون گیره متوازن. این مدل تواضع آدم بالا نمیبره. بله ما تو روایات داریم اتزع رفعک الله، تواضع کن تا خدا تو رو بالا ببره. اگر اهل تواضع باشی خدا رشدت میده. اما خیلی وقتا طرف تواضع میکنه، میبینی هی مقامش پس رفت میکنه. چرا؟ چون پشت سرش بهش میگن. این به خاطر اینکه کارش گیره داره تواضع میکنه. وقتی خرش از پل گذشت دیگه اصلا تو رو با آدم حساب نمیکنه. حضرت میفهمن تواضع هنگامی که گرفتار هستی خیلی کار زشتیه. بعد نقطه مقابلش هم میگن، میگن خیلی‌ها میدونن ستمکاری زشته، اما بعضی وقتی بی‌نیاز میشن و ازشون خوب میشه ظالم میشن. مشکلش که حل شد دیگه لهت میکنه. تا وقتی کار داری میاد سمته، ولی وقتی کارش حل شد اون وقت دیگه سلام میکنی، خودشو میگیره، حرف میزنی دیگه کارت نه، جواب تلفنتو نمیده. دیدی بعضی نماینده مجلس میخوان بشن، مجلس ختم عمه 14 طرف هم شرکت میکنن، خاله 13 شرکت میکنن، همه جا میرن، شام میدن، نهار میدن. به محض اینکه اعلام میکنن آقای فلان کس نگونبخت رأی آورد برای مجلس، اولین کاری که میکنه شماره موبایلش رو عوض میکنه، تموم شد. بعد دیگه هر وقتم یکی شمارهش رو پیدا کنه بهش زنگ بزنه، مثال میزنه ما، نه که همه مجلسی ها اینجوری هم، بعضی هاشون ببینم شب شب جشن میخوای کاری کنی، من کامتو تلخ کنم، من این کارا نمی کنم، خیلی هم آدم های خوبی هم. عرض کنم به حضورتون که الکی گفتم عرض کنم به حضورتون که عرض کنم به حضور انورتون که خطشو جواب نه. بعدم که هی زنگ میزنی پیام میده من تو جلسه هستم، من تو جلسه هستم، من نمیدونم نه کی میتونن کار کنن، نه که همش تو جلسه هم. کی میخوان این تصمیمات جلساتو اجرایی کنن، همش تو جلسه هم. این حالا یه نمونه اجرایش بود که تو انتخابات بعد حواستو جمع کنی، گول نخوری، فریب نخوری. خیال کردی اگر یه آدم بدی رو فرستادی تو مجلس خودش تو لپ لپ در اومد، شما بهش رأی دادید. وقتی لیست رو دست میگیری میگی خیالم از این راحته، میرم به این رأی میدم واسه این که انشالله همه گاف صندوق آواز شه، هر کی خربوزه خورد پای لرزش هم میشینه، دندت نرم، باید تاوانشو بدی. همه جا همین، شوراش همینه، مجلسش همینه، ریاست جمهوریش هم همینه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قرآن کریم میفهمد هر بلایی سر شما مردم میاد توسط خودتون، هیچ کس برای شما کاری نکرده، خودتون انجام دادید. اگر بی‌نیاز شدی، امیرالمومنین به فرزندش میفهمد ظلم نکن. مطلب بعدی، حضرت میفهمن اگر دنبال آخرت هستی، پسرم اگر دنبال آخرت هستی نگاه کن، اگه دنبال جای خوب تو آخرتی، میخوای پیش خدا جایگاه خوبی داشته باشی، نگاه کن ببین تو دنیا برای خدا چیکار کردی، تو دنیا چیکار کردی. آقا من دلم میخواد با امام حسین علیه السلام تو کربلا وقتی میرم حرف بزنم، من دلم میخواد جواب سلامم از سید الشهدا بشنوم، خیلی هم عالیه. منتها سوال، تا قبل از اینکه رفتی کربلا تلاش کردی با امام حسین حرف بزنی؟ تلاش کردی جواب سید الشهدا رو بشنوی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، یکی اومد خدمت ایشون، به ایشون عرض کرد آقا ما چیکار کنیم، نماز شب بخونیم؟ ایشون گفتن که شما نمازهای روزتو مراقبت کن، خود به خود نماز شب خون میشه. نمازهای روزتو مراقبت کن، خود به خود نماز شب خون میشه. حرف درستی. شما تا قبل از کربلا رفتن مراقب کارها و رفتارت باش، کربلا که بری امام حسین آغوشش بازه. مگر حکایت اون جوان نیست، اون عالم میگه من یه وقتی تو عالم رؤیا دیدم رفتم بالا سر سید الشهدا، وقتی سلام میدم به حضرت دیدم یه جوونی اومد کنار من ایستاد. همه وقتی به امام حسین سلام میدن دیگه کمترین حالتشون حزنه، حالا خیلی هم گریه میکنن. دیدم این جوون وقتی سلام میده به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو خواب دارم میبینم، لبخند میزنه، میگه اتفاقا فردا شد رفتم حرم سلام دادم، دیدم همون جوونی که تو خواب دیدم اومد کنار من ایستاد، السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم لبخند زد، دستشو گرفتم، گفتم جریان تو چیه؟ گفت آقا چرا؟ گفتم خب من توی خواب دیدم تو وقتی میای سلام میدی لبخند میزنی، الانم دوباره دیدمت که داری لبخند میزنی، حکایت تو چیه؟ گفت حقیقت مسئله اینه که من یه پدر و مادر پیری داشتم توی روستاهای اطراف کربلای، هر شب جمعه الاغ داشتیم، یه دونه از اینا رو میآوردم، این هفته پدرم، هفته بعد مادرم. یه شب جمعه نوبت پدرم بود، مادرم اصرار که باید منم ببری. گفتم خب چطور ببرم، یه الاغه، دو نفرم هستیم داریم میریم. گفت شاید هفته بعد زنده نبودم، پسر منو ببر. گفت من با خدا معامله کردم، مادرم رو کولم بستم، پدرم هم سوار الاغ کردم اومدم، رسیدم حرم سید الشهدا علیه السلام، سلام دادم، دیدم آقا از ذری خارج شد بهم جواب داد. از اون موقع به بعد هر وقت میام زیارت سید الشهدا سلام به آقا عرض میکنم، آقا جوابم میده. یه رضایت، نه اینکه بخوای اربعین یا عرفه مشرف شی پدر مادر بگی من راضی نیستم، بگی راضی نباشه امام حسین راضیه. نه، اونجا به ادب دهن پاداش، در محضر عشق با ادب باش، شما این زیر ساختار رو فراهم کن، بعد میری میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، میبینی چه میکنن براتو، گلباران میکنه مقدمتو. تو روایات داریم ظاهر امام حسین علیه السلام وقتی میرسه کربلا حضرت به استقبالش میان، ملائکه الهی به استقبالش میان، خب یه جوری بریم که واقعا وقتی میان تو استقبال ما روشون به قول ما ترش نباشه، ناراحت نباشن، اخم نکنن. اینا مهمه، اینا چیزای خیلی مهم نیست. نکته بعدی، امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون فرمودن که ولا تکونن ممن لا تنفعه العزه الا اذا بالغت فی ایلامه. خیلی عجیبه این جمله. حضرت میفرمان آقا پسرم اهل نصیحت پذیری باش، حرف گوش کن، اینو خوب دقت کنید، حرف گوش کن. بعد حضرت میفرمان پسرم بعضی از مردم هستن با کتک نصیحت رو قبول میکنن، این دیگه به درد نمیخوره. هی بهش میگن پسر جون گوش کن، میگه باشه، گوش نمیکنه، گوش کن، باشه، گوش نمیکنه، یه دونه میزنه پس کردم، میگه باشه خود دیگه گوش کردم، این دیگه به درد نمیخوره. کاری که با کتک بیاد بدون با یک آزادی دور از چشم پدر مادرم از بین میره. حضرت میفرمان اگر میخوای نصیحت پذیر باشی بدون کتک نصیحت رو بپذیر، بدون دعوا نصیحت رو بپذیر، بدون درگیری بپذیر. بعد خیلی این جمله حضرت جالبه، حضرت فرمودن فإن العاقل یتعظ بالادب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. حضرت میفرماید انسان عاقل با حرف های مؤدبانه نصیحت پذیره، حرف گوش میکنه. اون کسی که باید کتکش بزنن حیواناته، اون کسی که باید بهش زور بگن حیواناته. حضرت میفهمد مبادا مثل افرادی باشیم در واقع که قرآن کریم میفهمد اولئک کالانعام بل هم اضل، اینجوری نباشیم، حرف گوش کنیم. آفتیست که الان تو بعضی جوانای ما از حرف گوش نمی کنه. البته من قبول دارم بعضی از ما بزرگتر هم بزرگتری بلد نیستیم، اینم ما منکر نیستیم، زبان خوب حرف زدن با بچه ها رو بلد نیستیم، ارتباط خوب با اولاد رو بلد نیستیم، ارتباط خوب با این نسل رو بلد نیستیم، تلاش هم نمی کنیم یاد بگیریم، اینم ما قبول داریم. اما بالاخره وظیفه ما نسبت به والدینمون اطاعت پذیری است، حتی اگر کافر باشن روایات میگه باید حرفشون رو بپذیری، اطاعت کنی، مگر اینکه بخوان تو رو از دین خدا منحرف کنن، اونجا دیگه نپذیر، و الا احترامش واجبه. نکته بعدی، به همین سرعت میگم، چند دقیقه دیگه هم بیشتر مزاحمتون نیستم. حضرت فرمودن حسن جان من ترک القصد جار، اگر کسی اهل افراط باشه از مسیر حق منحرف میشه. معتدل باش، میانه رو باش، جو نگیرته، جوگیر نباش، آرامش تو زندگیت حاکم کن. قبل از اینکه هر کاری میخوای بکنی ببین خیر و صلاحت هست یا نه. افراطی نباش، نه افراط کن نه تفرید، نه کمکاری کن نه زیادکاری کن. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این پیوسته بودنش خیلی مهمه، پیوسته بودنش خیلی مهمه. نکته بعد که خیلی به درد جوانها میخوره بیشتر از بقیهشون شاید، حضرت میفرماین که و صاحب و مناسبون، رفیق مثل فامیل میمونه. آیا تو حاضری هر رفیقی رو در حکم فامیل خودت بدونی؟ دختر خانوم ها، رفیق میشه خواهرت، میشه زن برادرت، میشه خالت. آقا پسرها، رفیق میشه داداشت، میشه عمود، میشه داییت. آیا هر کسی رو تو به عنوان برادرت قبول میکنی؟ مراقب باش، مراقب باش، هی نشین بگو یا رفیق من لا رفیق له، خدا رفیق بازه. کی گفته خدا رفیق بازه مثل امروز ماست؟ حرف علکی. کی گفته خدا رفیقه؟ یعنی اهل رفقه، اهل مداراست، نه اینکه رفیق بازی که صبح تا شب، شب تا صبح وقت انسان هدر بره، نه انسان رشد کنه، نه چیزی. بعد حضرت یه شرط برای رفاقت میذاره، میفهمد و صدیقو من صدق غیبو. نگاه نکن تو رود ببین رفیقات چی میگن. رفیق خوب کسیه که وقتی تو نیستی دربارت خوب رفتار کنه، و الا تو رود که همه خوبن. من الان اینجا میام، شما محبت میکنی، به احترام من از جا بلند میشی، تحویلم میگیری، بام گرم میگیری، اما اگه رسیدم دم در حسینیه شروع کردی چهار تا لیچار بارم کردی، خب معلومه ما با هم رفیق نیستیم. رفیق خوب کسی است که حتی وقتی تو نیستی ازت دفاع کنه، خیر تو رو بخواد. رفیق عزیز، تو روایات داریم با کسی رفاقت کن یا به درد دنیات بخوری یا به درد آخرت. میخورن رفیقات اینجوری هستن؟ رفیقایی که داریم به درد دنیا آخرتمون میخورن؟ چقدر افراد دیدیم در اثر رفاقت سرمایه های مادیشون از دست دادن، چقدر افراد داریم که در اثر رفاقت داشته های معنویشون از دست دادن. حواست باشه کیو به عنوان رفیق انتخاب میکنی. رفیق بازی الان یه اصل عادیه تو شهر تهران و تو خیلی شهرهای دیگه. کلیتش خوبه ولی تو اجرا مشکل داریم باش دیگه. ببین این کسی که دائم باهاته، دائم باهاشی، یه قدم تو رو تو بحث درسی جلو برده، یه قدم تو رو تو بحث مالی جلو برده، یه قدم تو نزدیک شدن به سید الشهدا علیه السلام به شما کمک کرده، یک قدم در نزدیک شدن به شما به امام زمان ارواحنا فداه تو رو یاری کرده، همراهی کرده، یا نه در نقطه مقابلش خدای ناکرده باعث شده تو قرآن کمتر بخونی، مسجد کمتر بری، هیئت رو دیرتر بری، به پدر مادرت کمتر وقت بذاری و احترام بذاری، برای زن و بچت، جوون عزیزی که ازدواج کردی، رفیق تو، همسرت، حواست هست؟ دختر مردم با یه امیدی اومده تو خونه زندگی تو، ناموس مردمه، این تو خونه پدرش داشت راحت زندگی میکرد، ولش نکن 24 ساعت برو اینور اونور به اسم هیئت امام حسین، ولش نکن به اسم کربلا 10 روز 15 روز این دختر جوون تنها رو تو خونه بگذار، نمیدونی نون از کجا میگیره، نه میوه از کجا، اختلاط نامحرمه بره سر صف نون وایسه، بره توی نمیدونم مغازه وایسه، چرا آقای شوهرش حاضر نیست از کربلا برگرده، آقای شوهرش اینا رو رعایت کن، ناموس مردمه، پس فر خودت دختر دار بشی متوجه میشی چه خبره، که یه پدر چقدر رو ناموسش حساسه، چقدر حساسه. کاری نکنیم یه وقت اون خانومی که تو خونه نشسته، برای خانوما هم هست نقطه عکسش، یا اون آقایی که تو خونه نشسته خیال کنه نتیجه این هیئت‌ها اینه، نمیدونه این هیئت‌ها همش دارن کار تربیتی میکنن، نتیجه رفتارهای غلط ما اینه، اینا نمیدونن بعضیا، اون وقت میشه یه تبلیغ منفی علیه دستگاه سیدالشهدا، تک تک کسانی که این کارا رو کردن مسئولن، باید جواب پس بدن، تعارف با هم که نداریم که. خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. بعد حضرت درباره همین رفاقت، ببین همین که میگن دوری و دوستی، حضرت همینو تو روایت میفهمن، میفهمن و رب بعید اقرب من قریب، یه عده از افراد هستن هر چی فاصله شون با شما بیشتر باشه بهتر، با این که دورن خیر رسانیشون از این نزدیکا برای تو بیشتره، و قریبن ابعد من بعید، و یه سری افراد هم هستن دائم باهاشونی ها ولی هیچ خیری برات ندارن، انگار که یه آدم هم صد پشت دورتر و قریبتر. دیگه چطور امام ما برای ما حرف بزنه؟ اینهایی که میگن مکتب شیعه دین اسلام حرفی برای گفتن نداره، بیان ببینن این تو روابط اجتماعی یک جوان، یه پدر داره روابط بچهش رو تنظیم میکنه، دیگه چجور باید امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنه؟ جان کلام رو داره میگه، لحظه لحظه زندگی یک جوان رو داره ترسیم میکنه. نکته بعدی، حضرت باز درباره ارتباط مردم به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه میکنه، و من لم یبالک فهو عدوک، میخوای رفاقت کنی با کسی رفاقت کن که قصه تو رو بخوره. بعد حضرت با صراحت تمام میفرماید اگر کسی مشکلات تو واسهش مهم نیست، این خیالش نیست تو زنده ای یا مرده ای، اون دشمن تو، اون رفیقت نیست. رفیق کسی که برای تب کنه، رفیق کسی که اگر تو خوشحالی شاد باشه، اگر تو گرفتاری به در و دیوار بزنه تا مشکل تو رو حل کنه، نه از اونایی باشه که تا پول داری رفیقتم، قربون بنده کیفتم، نه. خب بله من ماشین دارم، اونم آدم بیکاریه، میگه خب بریم، میگه بریم، بریم بچرخیم دور دور، از این بلوار به اون بلوار، از این ور به اون ور، خب الان فلافل هم بخوریم، بله فلافل هم خوردیم، حالا بریم یه نم چیچی هم بخوریم، بریم چیچی هم بخوریم، خلاصه شروع میکنن دیگه، گیاهخواری و گوشخواری و خامگیاهخواری و همه جوره رو خلاصه میزنن، فست فود و صنعتی و سنتی، و بعدم نصف شب که میرسه میره خونه میگه خیلی خوش گذشت، میگه آره خوش گذشت، میگه ان شاء الله تا فردا، فردا چیکار میکنی؟ فردا داری یا علی بوق بوق دور دور شروع میکنی. به همین راحتی حضرت میفرمایند پسرم کسی که قصه تو براش مهم نیست، گرفتاری های تو براش مهم نیست، این رفیقت نیست، این دشمنته. باز دوباره در همین زمینه توصیه دیگر امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینید، حضرت فرمود و قطیعت الجاهل تعدل صلت العاقل، پسرم هر وقت دیدی با یه آدم جاهل هم نشین شدی، همون لحظه باش کات کن، ارتباط تو قطع کن، اون لحظه ای که ارتباط تو قطع میکنی مطمئن باش خدای آدم عاقل و سر راهت قرار میده تا مشکلات تو حل کنه، مسیرت بهتر بشه. هر چی از آدم جاهل دوری داشته باشی با آدم های عاقل مرتبط میشی، هر چی با آدم بی سواد کمتر بشینی آدمای با سواد انتخاب کنی بهتره، هر چی آدم بی دین و کمتر باش نشست و برخاست کنی خدا سر راهت آدمای متدین رو قرار میده. تو روایات داریم مجالست الاشرار تورس و سوءظن بالاخیار، همنشینی با آدمای شرور، با آدمایی که مشکل دارن باعث سوءظن به انسانهای خوب میشه. اینایی که یکسره میشینن پای شبکه‌های معاند تو ماهواره، اینایی که دائم تو اینستاگرام شبکه‌های معاند دینی و اعتقادی رو دنبال میکنن ولو واسه سرگرمی و تفریح، اینایی که تو این کانال‌های شبه پراکنی عضو هستن و این چیزها رو میشنون، شما نگاه کنید نسبت به همه چیزهای خوب سوءظن پیدا کردن، اخلاقشون به هم ریخته، رفتارهاشون به هم ریخته. هر چی تو همنشین دقت کنی به خودت خدمت کردی، این خودت هستی که میتونی به امام زمان برسی و این خودت هستی که میتونی از امام زمانت فاصله بگیری. یک همنشین میتونه کار رو پیش ببره، یک رفیق خوب میتونه کار رو پیش ببره، نمیتونه؟ الان شما تو جریان کربلا ببینید، اینم عرض کنم و دعاتون کنم، در جریان کربلا خب وقتی امام حسین علیه السلام نامه نوشت به جناب حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، حبیب رو دعوت کرد. حبیب همراه کاروان نبود، حبیب تو کوفه بود، تاریخ میگه پنهان بود، از ترس عبیدالله هیچ تحرکی نمی کرد. خب نامه بهش رسید، جریانش مفصله. حبیب از قبیلش تقیه کرد، بهشون لو نداد که میخواد بره کربلا. حبیب از همسرش هم حتی تقیه کرد، وقتی که خیالش از همسرش راحت شد بهش گفت منم میخوام برم کربلا. خلاصه ای کلام حرکت کرد بیاد بیرون شهر کوفه، غلامشو به همراه شمشیرشو اسبشو سفارش کرده بود برن بیرون شهر کوفه، اونجا منتظر بمانن حبیب بیاد سوار اسبشو بره به کاروان امام حسین علیه السلام برسه. تو مسیر رفیق خوب اینه، تو اون خفقان چشمش افتاد تو بازار کوفه به مسلم ابن اوسجه، رفت آهسته پیشش گفت مسلم اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم عطاری. گفت اومدی عطاری چی کار کنی؟ گفت اومدم حنا بخرم، میخوام محاسنم رو خضاب کنم. گفت بیا ببرم دیگه جایی، یه خضابی به سر و صورتت بگیری که تو ابد پاک نشه. گفت کجا؟ گفت بریم کربلا در رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام بجنگیم و شهید بشیم، با خون بدنمون خضاب کنیم محاسنمون. به این میگن رفیق خوب. وقتی میبینه دوستش زمینه امام حسینی شدن رو داره، زمینه پیوستن به سیستم سیدالشهدا رو داره، ولش نمیکنه به حال خودش. داری میای هیئت میگه اه احمد اونجا وایسته، میگه ولش کن حالا میریم. ولش کن نه، بیا برو بهش پیشنهاد بده. اون میخوای بریم هیئت؟ حالا اگه میخواستی بری قهوه خونه میرفتی بهش میگفتی دیگه. اینه خوبی های درست، خوبی های واقعی رو با هم به اشتراک بذاریم، شیرش کنیم. مسلم ابن اوسجه رو آورد کربلا، خب با هم تو رکاب امام حسین به شهادت رسیدن. الان هر وقت اسم حبیب ابن مظاهر میاد اسم مسلم ابن اوسجه میاد. به این میگن رفیق بازی. این مدلی اگر رفیق بازی میکنی نورون علی نور، صبح تا شب اینجوری باشه، یعنی دائم قدم برداری برای اینکه به امام زمانت برسی، دائم قدم برداری برای اینکه رفیقتو به وسط امام حسین علیه السلام نزدیک کنی. اگر اینجوری رفتار کنی خیلی عالیه، نورون علی نوره. اما اگر خدای ناکرده این اتفاقم نیفته خب دیگه خیلی مشکله. خدایا خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما. من یه دو سه تا دعا میخوام بکنم، قبلش دیگه میخوام با شما هم وداع کنم. امشب شب آخر ما بود تو این جلسه پرفیض، ان شاءالله شما دعاگوی ما باشید، ما هم دعاگوی شما هستیم. خدای امام زمان به فریاد همه ما برسان، خدای موانع فرجش مرتفع بفرما، مشکلات این کشور امام زمان رو برطرف بفرما. هر چه بر عمر ما میگذرد بر معرفت ما نسبت به امام زمان بیفزا. از بانیان و خدمتگزاران این جلسه محترم خاصه برادر عزیز مجاهد طاهری حسین آقای عزیزم به احسن وجه بپذیر.